Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
سلام، من پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه‌مند به فیلم‌های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم‌های مستندی که می‌بینم رو می‌خوام براتون تعریف کنم. فیلم مستندی که امروز میخوام براتون تعریف کنم یک قسمت از مجموعه مستند پول کثیف یا دردی مانی هست. این مجموعه یا به قولی سریال مستند یه مجموعه بسیار جذابیه. در 12 قسمت و در 2 فصل تا به حال اومده بیرون. من اون رو در شبکه پخش نتفلیکس تماشا کردم و این قسمت اول همین سریال مستند اتفاقا همین موضوعی هستش که امروز میخوام براتون تعریف کنم و اون هم چیزی نیست جز کلاهبرداری و رسوایی که شرکت فولکسواگن آلمان به بار آورد. کلاهبرداری هم مربوط بود به دستکاری کردن موتورهای ماشینهای دیزل شرکت فولکسواگن که اینا اومده بودن یه طوری دستکاری کرده بودن این رو که میزان آلایندگی ماشین ها رو خیلی 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 کمتر از اون چیزی که واقعا هوا رو آلوده میکرده نشون بده و وقتی که دستش رو شد این شرکت عظیم بین المللی مجبور شد که 10 میلیارد دلار جریمه پرداخت بکنه و خیلی سرصدا کرده بود و اصلا شاید این اتفاق بزرگترین فساد سازمانی در تاریخ شرکت‌های بین‌المللی باشه. فولکسواگن قبول کرد که به صورت سیستماتیک اومده موتور رو طوری طراحی کرده که میزان گازهای آلاینده خروجی رو کمتر نشون بده و در نتیجه این اعتراف این شرکت مجبور شد که 10 میلیارد دلار جریمه پرداخت بکنه. 30% از ارزش سهام این شرکت که معادل شاید 100 میلیارد دلار ارزش داره سقوط کرد و از بین رفت و از همه مهمتر اون چیزی که از دست رفت اعتماد مشتریای این شرکت بود و اعتبار این شرکت بود که از دست رفت. برای خود منم همیشه این سوال وجود داشت که چرا یه شرکتی اصلا در حد و اندازه فولکسواگن باید بیاد و سر مشتریاش به این زشتی، به این زایعی بخواد کلاه بذاره و یه همچین رسوایی عظیم رو بخواد به بار بیاره. کم نیست یه شرکتی بیاد ذره ذره آروم آروم بیاد برای خودش اعتبار کسب بکنه و اون وقت با یه همچین اشتباهی اون اعتبار کلن لکه‌دار بشه و از بین بره. حالا این مستند سعی داره تا در جزئیات ببینه که ماجرا چرا اتفاق افتاد و چطور اتفاق افتاد. من البته اگر بخوام مقایسه‌ای داشته باشم بین داستان این اپیزود و اپیزود اول پادکست داکس باید بگم که خب در اپیزود اول ما یک موضوعی رو داشتیم که بسیار موضوع روز بود، شبکه‌های اجتماعی. در مقایسه با اون شاید موضوع این اپیزود اونقدر بروز نباشه، قصه مربوط میشه به 5-6 سال پیش، اما شک نکنید که این موضوع بسیار جذاب و جالبیه و از شنیدنش پشیمون نخواهید شد. من در کنار اطلاعات بسیار جالبی که این مستند به مخاطب میده، خودم رفتم یه سری اطلاعاتی رو جستجو کردم، پیدا کردم و در کنار این تعریف کردن روند ماجرا، اونها رو هم برای شما تعریف میکنم و باهاتون به اشتراک میذارم. خب بریم ببینیم مستند چیه و چطور شروع میشه. داستان یک راوی داره. راوی یه آقای آمریکایی به اسم الکس جیپنی. این آقا همون اول مستند تعریف میکنه که بله، من خودم هم تحت تأثیر آگهی‌های فروش شرکت فولکس واگن یکی از این ماشین‌های دیزل رو خریده بودم. و جالبه بدونید که شرکت فولکس واگن از مجموع همه برندهای دیگه‌ای که ماشین دیزلی تولید می‌کردن، بیشتر از همه اونها ماشین دیزلی تو جاده‌های آمریکا داشتش. و از قضا آگهی‌هام خیلی تاکید داشتن روی موتور TDI که یک موتور پاک و غیر آلاینده بوده و نه تنها مصرفش کم بوده، هزینه‌های کمتری رو داشته، بلکه تاکید روی این بودش که این موتور ماشین یک موتور پاک هست و اصلا آلاینده نیست. به نظر می اومد که همه ویژگی‌های مثبتی که یه ماشین باید داشته باشه رو داره دیگه. توی آگهی‌هاشون میگفتن این ماشین یه ماشین اسپورت، سریع، گرون نیست، ماشین تمیزیه، آلاینده نیستش. خلاصه اینکه این آگهی‌ها در یک جمله داشتن اینو میگفتن که هرچه خوبان همه دارند، این ماشین به تنهایی داره. با این تفاصیل راوی میگه که من هم رفته بودم یکی از همین ماشین‌ها رو خریده بودم و خیلی هم مفتخرانه از این ماشین استفاده میکردم، اما نمیدونستم که سوار یک ماشین کشنده هستم و این ماشین یک قاتل بی سر و صداست. اما یک خبر مثل سیلی میخوره توی صورت این آقا و 500 هزار راننده آمریکایی دیگه. خبر چی بوده؟ شرکتی که این همه روی صداقتش با مشتری ادعا داشت، دروغ گفته بود به چه بزرگی. ماشینی اومده بودن فروخته بودن که 50 بار آلوده کننده تر از اون چیزی بود که تو آگهی‌هاشون ادعا میکردن. بی انصاف، 50 بار. فولکس واگن 11 میلیون از ماشینایی که از همین مدل موتور روشون سوار بود در کل دنیا فروخته بود. نیم میلیونش فقط توی آمریکا بود. خب نیم میلیون راننده عصبانی که خیلی‌هاشون اومدن دست به اعتراض زدن و تظاهرات کردن و علیه این شرکت شعار دادن، از جمله هم که خود همین راوی این داستان. در نتیجه این اعتراضات، دادستانی آمریکا میاد رأی میده که فولکس واگن باید برای جبران همه این ماشینا رو که فروخته پس بگیره و پولشون رو به مشتری‌ها برگردونه. ماشینایی که از سال 2009 تا سال 2015 تولید شدن و فروختن. یعنی فروش 6 سال ماشینای دیزلی فولکس واگن در آمریکا. راوی و همسرش هم بلند میشن با همین احساس بدی که داشتن از اینکه چرا بهشون دروغ گفته شده، پا میشن میرن نمایندگی و ماشینشون رو پس میدن. آخرش هم خیلی عصبانی و خشمگین داد میزنن: شرم بر تو فولکس واگن، شرم بر تو، کشتیشون بابا. اما این عصبانیت توی این آقا موند و گفت که من باید برم تحتوی این قضیه رو در بیارم، باید برم ببینم که این ماجرا چطور اتفاق افتاده و باید برم راجع به این رسوایی و این تقلبی که پیش اومده باید من یک فیلمی بسازم. اینجا لازمه که من یه توضیح در مورد شرکت فولکس واگن بدم. اولا که اسم شرکت فولکس واگن نیست اونطوری که بعضیامون به کار میبریم، خود منم چند سال پیش اینطور میگفتم. اسم این شرکت از فولکس واگن، در اصطلاح خودمون وقتی که به صورت لاتین هم اسم این شرکت رو می‌نویسیم با وی نوشته میشه، وولکس واگن نوشته میشه، اما اون وی اولش ف خونده میشه، در واقع هست فولکس واگن. و فولک در زبان آلمانی و زبانهایی که ریشه آلمانی دارن مثل زبانهای اسکاندیناویایی به معنی مردم هست، فولکس به معنی مردم، و واگن هم به معنی ماشین، خودرو. در واقع فولکس واگن یعنی ماشین مردم، خودروی مردمی. و مثل بعضی دیگه از شرکت‌های خودروساز که اسم اختصاری دارن، به عنوان مثال جی ام یا بی ام دبلیو، این شرکت فولکس واگن هم اسم اختصاریش است وی دبلیو. برای اگه من در ادامه این اپیزود یه جاهایی اشاره کردم به وی دبلیو، بدونید که منظورم همین فولکس واگن هستش. شرکت فولکس واگن یک غول خودروسازی در جهانه، گرچه در ایران کمتر شناخته شده و محصولات خیلی انگوش شماری ازش در بازار ایران هستش. تو ایران تا اونجایی که من میدونم مدل بیتل یا اون چیزی که ما به اسم فولکس قورباغه‌ای میشناسیم رایج هستش. دیگه بخوام بگم ترانسپورتر یا همون ونی که فکر میکنم ما به عنوان ون میشناسیم، و البته غیر از این دو مدل، مدل‌های گلف و گل هم در ایران بوده و هست. اما در سایر کشورها غیر از این مدل‌هایی که گفتم، خصوصا بیتل که خیلی پرطرفدار و گلف که باز اون هم خیلی پرطرفدار، غیر از اینها مدل‌های پولو و پاسات و تیگوان هم از پرفروش‌ترین مدل‌های وی دبلیو هستن. خواستم بگم که این شرکت خیلی بزرگ، محصولاتش خیلی متنوع‌تر از اون چیزایی هستش که ما در ایران می‌شناسیم. حالا این خودروساز به این عظمت چطور ایجاد شده؟ شنیدن تاریخش هم واقعا جالبه. در دهه 1930 اتومبیل هنوز یه وسیله نادر و لوکس بوده. آدمای خیلی کمی عموماً خب به تبع ثروتمندا سوارش می‌شدن. در اون زمان در مقایسه با سایر کشورها ماشین توی آمریکا خیلی رایج‌تر شده بود. دلیلش هم یه چیز بود، وجود کارخونه فورد در آمریکا، که این کارخونه به صورت انبوه ماشین تولید می‌کرده. اون زمان و خصوصا توی آمریکا همه فکر می‌کردن که هنری فورد صاحب همین کارخونه این بوده که ماشین اومده اصلا اختراع کرده، در حالی که این بابا آقای هنری فورد کسی بودش که روش‌های بهره‌وری و روش‌های اینکه چیکار بکنیم که یک ماشین رو ارزون تولید بکنیم و ایشون اومد ابداع کرد. بنابراین در اثر کارهای آقای فورد قشر متوسط آمریکا بیشتر از قشر متوسط آلمان سوار اتومبیل بودن. در آلمان اثر 50 نفر یه نفر ماشین داشت، اما تو آمریکا این عدد خیلی بیشتر بوده. ولی خب این از نظر تبلیغاتی برای آلمانی که داشت ادعا میکرد کم کم که ما قراره که بهترین کشور دنیا باشیم چیز خوبی نبود، یه جورایی باعث سرشکستگی بود. بنابراین دولت آلمان که اون موقع تازه دولت نازی به رهبری هیتلر اومده بودن و قدرت رو در دست گرفته بودن، دنبال این بودن که وضع رو تغییر بدن. واسه همین هیتلر یک مهندس طراح خبره رو پیدا میکنه که یک شرکتی شبیه به فورد رو در آلمان راه بندازه. اون آدم کی بوده؟ یک کسی هستش که ما ناخواسته تا به حال ده ها بار اسم این آدم رو گفتیم، ولی احتمالاً ندونیم راجع به کی داریم الان صحبت میکنیم. اون فرد آقای فردیناند پورشه بوده. آقای پورشه. پورشه در جایی به دنیا اومد که الان جزی از کشور جمهوری چکه. اما در اون زمان، یعنی اون زمانی که ایشون به دنیا آمد، اون نقطه بخشی از امپراتوری اتریش و مجارستان اون زمان بوده. واسه همینم ایشون تبعه اتریش بود و کارش هم از همون ابتدا در اتریش شروع میکنه و وقتی که خیلی هم کارش رو موفق جلو میره و معروف میشه، بعد توسط حزب نازی آلمان دعوت میشه به آلمان و بهشون هم مثلا شهروندی آلمان رو اعطا میکنن و میگن که شما اینجا باش و برای ما ماشین تولید بکن. این آقای پورشه از قبل ایده فولکس واگن یا ماشین مردم رو در سر داشت. بلکه این موقعیت پیش اومد که خب چه بهتر، با پول نازی ها این ایدم رو میام توسعه میدم و بالا پر میدم بهش. بعد از اون آقای پورشه چند بار رفت آمریکا پیش فورد، رفت کارخونه فورد و دوباره بازدید کرد و سرگوشی به آب داد، روش های فورد رو یاد گرفت و بعدش هم به آلمانیایی که در آمریکا برای شرکت فورد کار می‌کردن بهشون پیشنهاد داد که شما هم بیاید برگردید آلمان و برای شرکت فولکس واگن کار کنید. اونا هم قبول کردن. یعنی خیلی آگاهانه و از روی نقشه رفتن از شرکت فورد الگو گرفتن و بعدم اومدن چیدمان کارخونه، فرایندهاشون و همه چیز رو شبیه به شرکت فورد اومدن طراحی کردن و جلو بردن. شاید بد نباشه اینجا یه اشاره‌ای هم بکنیم که چطور شد که آقای فورد انقدر تو کارش موفق بود. داستان اینه که آمریکا همیشه به دلیل وسعت زیادش و به دلیل جمعیت بالاش همیشه یکی از بازارهای بزرگ خودرو در دنیا بوده و الان هم هست. کشور بزرگیه، فاصله ها از همدیگه زیاده، بین ایالت های مختلف، بین شهرهای مختلف، بین مزرعه و شهر و فواصل زیاده. در نتیجه آدم ها نیاز داشتن به ماشین، اما ماشین یک چیز گرونی بود. هنری فورد هم یک آدم کارآفرین بود و یک آدم باهوش بود. این فرصت رو اونجا رو هوا زد و البته که آدم باهوشی هم بود، تلاش بسیاری هم کرد، اومد نشست، فکر کرد، طراحی فرایند کرد و همه این کارا رو پیاده کرد و ماشین رو هم ارزون تولید کرد و ایشون یه جورایی میشه گفت که ایلان ماسک اون زمان بوده. ایلان ماسک مدیر عامل شرکت تسلا فعلی، ایلان ماسک زمانه بود. پس معلوم شد که بازار خودرو در آمریکا یک بازار خودرو بسیار مهمه و همیشه بزرگترین بازار خودرو در دنیا بوده و در سالهای اخیر البته جاش رو به کشور چین داده و چین شده بزرگترین بازار خودرو و آمریکا شده دوم و خب هنوز هم با یک بازار خودرو چند ده میلیونی یکی از جاهای جذاب هست برای شرکت‌های خودروساز و به همین دلیل هم بود که شرکت فولکس واگن در این رسوایی می‌بینیم که در آمریکا بودش که اون قضایا اتفاق افتاده بود. خب برگردیم به همون تاریخچه. کارخونه در سال 1938 در شهر وولفسبورگ آلمان شروع به کار می‌کنه و حتی در مراسم افتتاحش هم خود هیتلر شخصاً حضور داشته و سخنرانی می‌کنه. در سخنرانی آقای هیتلر میگه که بسیار مفتخرم که توسط دستان ماهر یک مهندس طراح خبره و کارکنانش طراحی اولیه فولکس واگن آلمان به اتمام رسیده و اولین مدل ها تا نیمه سال بعد آزمایش میشه. بعد از اونه که متوجه میشید چرا من انقدر مصمم به ابداع فولکس واگن آلمانی و نتیجه نهاییش بودم و آقایون منظورم یه نتیجه موفقه. خب من اینجا داشتم تلاش میکردم که شبیه هیتلر حرف بزنم. خب فولکس واگن از اونجا کارش رو شروع میکنه، در واقع کار تولید انبوه ماشین برای مردم آلمان و برای دولت آلمان شروع میشه. کم کم هم جنگ جهانی دوم شروع میشه. فردیناند پورشه هم عضو حزب نازی آلمان بود و کمک‌های زیادی به این حزب کرد در همین زمان جنگ جهانی دوم و بارها هم مورد ستایش حزب و حتی مورد ستایش خود هیتلر قرار میگیره. در کارخونجاتی که فولکس واگن داشته در دوره جنگ تجهیزات جنگی هم ساخته میشده، از جمله تانک نیمه سنگین پنزر در اونجا ساخته میشده. من اولین بار در پادکست پرچم سفید که شرح جنگ جهانی دوم میده در مورد استفاده ارتش آلمان از این تانک ها خیلی شنیده بودم و برام جالب بود که این تانک ها در یک خودروساز ساخته میشد. حتی در شرایط جنگی هم وقوع همچین اتفاقی خیلی دور از ذهن نیست، کما اینکه ما خودمونم در ایران در زمان جنگ ایران و عراق داشتیم در بعضی از سالن های ایران خودرو تجهیزات دفاعی ساخته میشد. در حال این کارخونه و محصولاتش در خدمت تبلیغات حکومتی دولت نازی بود. یه تصویری در این فیلم نمایش داده میشه از جشن تولید ماشین 1 میلیونم، یعنی واقعا تونستن در عرض چند سال 1 میلیون ماشین تولید بکنن. الان شاید گفتنش راحت باشه، ولی در نظر بگیرید که ما داریم راجع به 80 سال پیش صحبت میکنیم و این نشون میده که اراده و تلاش بسیار زیادی پشت این قضیه بوده و تو این فیلم نشون میده که بله برای اون جشن تولید خودروی 1 میلیونم 150,000 آلمانی رفته بودن در جشن شرکت کرده بودن، که خب نشون میده که نقش این شرکت فولکس واگن در اون موقع آلمان چقدر بزرگ و بولد بوده. شهر وولفسبورگ بزرگترین شهر کارخونه‌ای هستش. اونجا قبل از اینکه این کارخونه ساخته بشه هیچ چیزی نبود و فولکس واگن بود که باعث شد که این شهر انقدر توسعه پیدا بکنه و بزرگ بشه. هر چیزی هم که در شهر میبینید دورور همون کارخونه اصلی ساخته شده. در مستند میگه که هنوز 60,000 نفر در این کارخونه دارن کار میکنن و تمام شهر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای فولکس واگن دارن کار میکنن و هنوز هم که هنوزه بین 3000 تا 3500 ماشین در روز داره این کارخونه تولید میکنه و هنوز هم که هنوز بزرگترین کارخونه خودرو دنیاست. البته اینم باید گفت که فولکس واگن یک گروه بزرگ بین المللیه و مسئول چند برنده، یعنی در واقع چندین برند مختلف تولید خودرو و کامیون زیر چتر این گروه بزرگ قرار میگیره. اسامی برندهایی که زیر مجموعه فولکس واگن هستن رو دقت بفرمایید: آودی، پورشه، لامبورگینی، بنتلی، بوگاتی، اسکانیا، مان، سیت و البته فولکس واگن. و دفتر مرکزی این گروه که مسئول همه این برندها هستش در خانه تاریخی فولکس واگن در شهر ولفسبورگ آلمان واقع شده. این گروه با بیش از 670 هزار پرسنل بزرگترین خودروساز اروپاست و در بعد جهانی اگه در نظر بگیریم بعد از تویوتا دومین خودروساز بزرگ دنیاست که هر دوشون هم تویوتا و هم گروه فولکس واگن نزدیک به 10.5 میلیون ماشین در سال تولید میکنن. تفاوت این دوتا هم خیلی کمه، یعنی تقریبا خیلی نزدیک به هم دارن تولید میکنن و این دوتا 10.5 میلیون خودرو هر کدومشون دارن تولید میکنن و رده های بعدی میبینیم که مثلا بعدیش دیگه 6-7 میلیون خودرو، بعد مثلا 4 میلیون خودرو، 5 میلیون خودرو اینجوریه. یعنی میخوام بگم که اینقدر بزرگه این شرکت و میبینید که مثلا دو برابر یا سه برابر غولهای بزرگ خودروسازی دیگه دارن اینا ماشین در سال تولید میکنن. خب برگردیم به ماجرامون. این راوی ما میره آلمان، درخواست میده به شرکت فولکس واگن که مدیرای محترم تشریف بیارید یا اجازه بدید ما بیایم با شما مصاحبه بکنیم، اما درخواستش رد میشه. ایشون هم خب دستش به اونا نمیرسیده، به جاش با بعضی از مدیرای سابق شرکت صحبت میکنه. یکی از اونا هم یه فردی بوده به اسم آقای والتر گروث که ایشون مشاور فرهنگ سازمانی فولکس واگن بوده و 20 سالم به عنوان یکی از مدیران ارشد فولکس واگن کار میکرده. این آقای راوی ازش میپرسه که آقای گروث، اون موقع که شما راجع به این رسوایی شنیدی واکنش چی بود؟ ایشون جواب میده که عصبانی شدم، قضیه رو خیلی شخصی گرفتم. میگه چون به آدمایی فکر میکردم که سالها زندگیشون رو گذاشتن روی این شرکت و سخت کار کردن که این برند ساخته بشه. والتر گروث میگه که فولکس واگن مسیر فروش بین المللیش رو در آمریکا شروع کرد، به همون دلیلی که گفتیم اون موقع آمریکا بزرگترین بازار خودرو بوده. در دهه 1960 فولکس واگن توی آمریکا رکورد فروش رو زده بود به خاطر اینکه مشتریای خاصی داشت، مشتریایی که در اصطلاح بهش میگن مشتریای ضد فرهنگی، که اشاره داره به گروه‌های مثل پانک و هیپی‌ها و غیره که در اون دوره زمانی در آمریکا زیاد بودن و اونها هم خیلی ظاهراً تمایل داشتن به این نوع از ماشینایی که فولکس واگن تولید می‌کرده، یعنی بیتل و باس. بیتل که گفتم جلوتر، بیتل رو چند تا اسم داره، در واقع همون فولکس قورباغه‌ای، همونی که دو تا در داره و موتورش توی صندوق عقب ماشین هستش، و یه اسمش از باک یا حشره و اسم دیگرش از بیتل یا سوسک و ما هم که تو ایران میگیم فولکس قورباغه‌ای. و این یه ماشینی بود که از همون سال 1938 که فولکس واگن ایجاد شد این تولید شد تا سال 2003، یعنی به مدت 65 سال به صورت یک نواخ این ماشین داشته تولید میشده و بعدش هم البته از خط تولید رفت کنار، اومدن طراحیش رو با الهام گرفتن از همون مدلای قبلی اومدن بروز کردن و یه طراحی مدرنی درست کردن و دوباره داره تولید میشه و هنوزم که هنوزه این مدل بیتل با طرح جدید و مدرن خودش تو بازار هست و اونم پرطرفداره. باس هم همون ون فولکس هست که اون موقع بهش میگفتن در آمریکا عرابه مرگ یا تصادف. خب حالا چرا انقدر این ماشینا پرطرفدار بوده که فولکس واگن اون موقع رکورد فروش زده بوده؟ میگه که به خاطر اینکه این مشتریا نه که آدمای طیف خاصی بودن، آدمای هنجارشکن و منحرفی و از این طیف آدما بودن، این ماشینا هم خوب براشون جفت و جور شده بود، چون که موتور این ماشینا انقدر ساده بود که این عزیزان اگه مستن بودن یا های بودن، به قول معروف روی مواد مخدری بودن، چیزی بودن، در همون حالت هم میتونستن که این موتور ساده رو تعمیر بکنن و راه بندازن. یه تصاویری از فیلم‌های اون دهه 60 و 70 میلادی هم نمایش داده میشه در این بخش از مستند که هر جایی یه فیلمی میخواست چند تا آدم منحرف، خلافکار یا عجیب غریبی رو نشون بده، چند تا جوونی رو نشون میداد، مثلا توی یکی از این ماشینا، مثلا ون فولکس واگن نشسته بودن، داشتن مواد میکشیدن، از سر کوله هم بالا میرفتن یا کارهای این تیپی انجام میدادن. خلصه ظاهراً ماشین خوشنامی نبوده و یک بار معنایی خاصی داشته در جامعه این ماشین. و خب اینجا هم مثل خیلی جای دیگه مستند، این باز راوی یک لحن نیش و کنایه داری رو داره به برند فولکس واگن اینجا، که بله دیگه، آره دیگه، ماشینی که توسط هیتلر پایه‌گذاری بشه و افتتاح بشه همین هم میشه دیگه، جوانان معصوم آمریکایی رو از راه به در میکنه و چه و چه. کلن هم توی این مستند خیلی حالت نیش و کنایه و سرزنش و اینجور چیزا زیاد داره و هر جایی یه فرصتی بوده که یک تیکهی بندازه به این برند فولکس واگن، رو هوا زده و همونجا یه تیکهی انداخته و تو سر مال زده. خب بگذاریم. میگه که تا این هیپیا و پانک و گروه های اینچنینی بودن، فروش اینا خوب بود و روزگار فولکس واگن توی آمریکا سکه بود. ولی وقتی که این گروه ها هم دیگه دورشون به سر اومد، فروش فولکس واگن توی آمریکا هم به شدت اومد پایین. کار به جایی رسید که در سال 1993 فولکس واگن توی آمریکا تقریبا 38,000 تا ماشین فروخت توی یک سال. یعنی فولکس واگنی که 500,000 بیتل، همین فولکس قورباغه‌ای رو فروخته بود، در سال 1993 38,000 تا، اونم کجا؟ در آمریکایی که یه بازار 16-17 میلیون ماشینی بوده انقدر کم فروخته بودن. برای همین هم بود که این آقای والتر گروت فرستاده شد به آمریکا که یه تغییراتی رو اونجا ایجاد بکنه. همزمان هم خب وضع کیفیت ماشینا اومده بود پایین، فروش که اومده بود پایین، شرکت مشکلات زیادی رو داشت و اون موقع یک اتفاق خوبی توی فولکس واگن افتاد، یک نجات دهنده ای اومد. اون نجات دهنده یه آقایی بود به اسم فردیناند پیش. این آقای فردیناند پیش نوه کسی نبود جز فردیناند پورشه، همون آقایی که بنیانگذار شرکت فولکس واگن بود. نوه دختریش این بار اومده بود و مسئولیت شرکت فولکس واگن رو به عهده گرفته بود. فردیناند پیش یه آدم عجیبی بوده، یه آدم در واقع خاصی بوده. اینجا باز این مستند یه لحن توامه با تیکو و نیش و کنایه به خودش میگیره، میگه که بله، این آقای فردیناند پیش یه آدمی بوده که هم در زندگی شخصیش و هم حرفه‌ایش یه آدم تولید کننده و سازنده بوده. بعد میگه که بله، آخه 12 تا بچه داشته از 4 تا همسرش. خلاصه به زندگی شخصی این بابا هم یک گیری میده. در صورت ایشون یک مدیر توانمندی بود که تونست یک DNA جدیدی رو به فولکس واگن تزریق بکنه و کلن هم خانوادتن از فعالان صنعت خودرو بودن و هستن. هنوز هم این خانواده، حالا ایشون که دیگه وجود نداره، در سال 2019 ایشون از دنیا رفتن، ولی خب خانوادهشون هنوز یک خانواده بسیار تاثیرگذار هست در صنعت خودروی دنیا. پدر بزرگشو که گفتیم کی بود؟ پدر همین آقا که در واقع داماد خانواده پورشه بود، یک وکیلی بود که کمک کرده بود به فردیناند پورشه تا شرکت پورشه رو پایه‌ریزی بکنن و خودش هم یک مهندس بود، مهندس طراح بود، در شرکت پورشه کارش رو شروع کرد، شرکت در واقع پدر بزرگش کار رو شروع کرد و بعدش رئیس آودی شد. آودی هم گفتیم زیر مجموعه همین گروه بوده، ایشون شد رئیس نفر اول آودی بود و بعدش هم اومد و اصلا شد رئیس مجموعه فولکس واگن. وقتی که این آقا اومد وارد مجموعه فولکس واگن شد، فولکس واگن در یکی از بدترین شرایطش بود، تقریبا نزدیک بود به ورشکستگی. کیفیت محصولا داغون، افتضاح. در همون سال اولی که مشتری می اومد یه ماشین از فولکس واگن می خرید، ماشینا رو به صورت میانگین باید 3-4 بار می بردن تعمیرگاه که ماشین نو رو دوباره تعمیر بکنن. بنابراین این آقای فردیناند پیش کار بزرگی رو جلوی خودش داشت که باید انجام میداد. باید خیلی چیزا رو تغییر میداد و اتفاقا هم خوب شد. آدم درست در زمان درست اومد، در موقعیت درست قرار گرفت. از خصال نیکو و سجایای اخلاقی هم بزرگوار هم یکیش این بود که خیلی علاقه داشت به ایده های بزرگ و خلاقانه. حالا چی بود ایدهش؟ عرض میکنم خدمتتون. توی اون دوره موتور گازوئیل سوز یا دیزل فقط برای تراکتورها استفاده میشد و شاید هم توی کامیون ها، مثلا کامیون بنز. اما این ایده که از موتور دیزلی بیاد توی ماشین استفاده بشه، اونم ماشین سواری، این ایده این آقا بود. یعنی ایشون اومد گفت که آقا ما باید بیایم یه موتور دیزلی بسازیم که خیلی کوچیک باشه، کوچیک و کوچیکش میکنیم یه طوری که برای یک ماشین سواری کلاس خانواده قابل استفاده بشه. اسم اون موتوری هم که ساختن هم اومدن گذاشتن TDI، موتور تزریق مستقیم توربوشارژی. ساختن و روی ماشینا سوار کردن و فروختن و مردم هم عاشقش شدن. کم کم آگهی های تبلیغاتیش شروع شد که بله یه ماشینی ساختیم، بیا و ببین. ماشینیه که روندنش باحاله، قویه و پاکه، آلاینده نیستش. یه موفقیت خیلی بزرگی رو برای فولکس‌واگن رقم زد این ماشینای دیزلی. کم کم مردم توی اروپا به دیزل اومدن علاقه‌مند شدن، ولی همیشه از همون اول این مشکل دود ناسالم اگزوز موتور دیزل وجود داشت. جالبه که اساس موتورهای بنزینی و دیزل یکیه، در واقع مجموعه از انفجارهاییه که باعث به حرکت درآوردن پیستون‌ها و نهایتاً هم شفت میشه. و اتفاقا موتور دیزل بسیار کاراتره از موتور بنزینی و دیوکسید کربن کمتری رو نسبت به موتور بنزینی میده بیرون. اما دیزل آتش‌خالای دیگه رو همراه با دود خودش از اگزوز میده بیرون که خیلی خطرناک هستن. ذرات معلق و اکسید نیتروژن که بهش ناکس میگن. ناکس که باعث آلودگی هوا و آسیب به ریه میشه. عناصری از ناکس با اوزون ترکیب میشه و تبدیل به چیزی میشه که ما بهش میگیم دود و غبار، که عامل بارون اسیدیه و خطریه برای زندگی گیاهان. باعث آسم کودکان میشه، مشکلات قلبی و سرطان به وجود میاره و هزاران مشکل دیگه برای سلامت و محیط زیست. اما برای اینکه هم کارایی موتور دیزل حفظ بشه و هم میزان آلایندگی ناکس بیاد پایین، سازنده‌های خودرو مثل خود همین فولکس واگن یه راهکاری رو بهش دست پیدا کردن و اونم چیزی نیست جز ناکس تراپ. هدف ناکس تراپ اینه که جلوی خروج گازهای سمی رو بگیره. ناکس تراپ یا دریچه ناکس مواد سمی رو جذب می‌کنه و قبل از اینکه از لوله اگزوز خارج بشه می‌سوزونه. ولی یه مشکل بزرگی داره و اونم اینه که موادی که باهاش این ناکس تراپ رو میسازن بسیار گرون هستن. تازه بعد از اینکه هر چند هزار کیلومتری از ماشینم استفاده کردین، شما مشتری باید ماشین رو ببرید به نمایندگی یا یه تعمیرگاهی و این ناکس تراپ رو که خیلی گرونه رو بدید برای شما تعویض بکنن. یعنی شما رفتی یک ماشین دیزلی خریدی که احتمالاً پول سوخت مصرفی کمتری رو بدی، چون گازوئیل ارزان‌تر از بنزین همیشه، ولی عوضش مجبوری که یه پول گزافی رو پرداخت بکنی بابت تعویض این ناکس تراپ هر مثلا سالی یه بار یا دو بار یا چند بار که این ماشینت آلاینده نباشه. اما نصب این ناکس تراپ تنها راهی بودش که خودروسازای مثل فولکس واگن جلوی روی خودشون داشتن، به خاطر اینکه این تنها راهی بود که باهاش میتونستن از استاندارد سختگیرانه آلایندگی آمریکا رد بشن و بتونن مجاز باشن که به آمریکا صادرات داشته باشن. جالبه که در این مستند اشاره میشه که استاندارد آلایندگی آمریکا از استاندارد اروپا سختگیرانه تره. حالا دیگه سال 2015 شده بود و فردیناند پیش که گفتیم اومد و فولکس واگن رو منقلب کرد، ایشون 77 سالش شده بود و دیگه بالاخره در سن 77 سالگی رضایت داده بود که و از سمت مدیریت عامل گروه استعفا بده و ایشون رفت. و حل این معما که چیکار کنیم که هم استانداردهای سختگیرانه آمریکا رو رعایت کنیم و هم هزینه ها رو یه طوری کنترل کنیم و پایین بیاریم که بتونیم فروشمون رو هم حفظ بکنیم در یک بازاری مثل آمریکا، تبدیل شده بود به بحرانی ترین مسئله استراتژیک آقای مارتین وینترکورن، رئیس جدید شرکت. البته من این رو باید همینجا اضافه بکنم که بنا به گفته‌هایی که در همین فیلم مطرح میشه، این تقلب‌هایی که بعداً در راجعش صحبت می‌کنیم از پیش از 2015 شروع شده و از همون زمان آقای فردیناند پیش قضیه شروع شده بود. و خب الان اینجا نمیدونم چرا توی مستند تاکید داره که آقای وینترکورن براش این مسئله خیلی بحرانی بوده. به هر روی گفتیم سال 2015 بوده. وینترکورن میاد استراتژی جدید شرکت رو تحت نام استراتژی 2018 میده بیرون. مثلا میگن که ما تا سال 2018 میخوایم راضی ترین مشتریان رو داشته باشیم، خرسند ترین کارمندان رو داشته باشیم و بهترین کیفیت محصول رو میخوایم عرضه بکنیم و تا سال 2018 هم میخوایم بزرگترین تولید کننده خودرو در دنیا باشیم. یعنی آقای وینترکورن با این استراتژی تای همه اهدافو در آورده بود دیگه. به قول اون دوستمون، دیر اومدی نخوازود برو. خلاصه اینکه خیلی اگریسیو بود اهداف و اتفاقا ایشون در همون استراتژی خیلی تاکید داشت روی گسترش دیزل در بازار آمریکا. فولکس واگن اومده بود یک کارخونه رو در ایالت تنسی آمریکا تأسیس کرده بود و تاکیدم میکرد که تولید ما اینجا پاکه و سبز و هیچ آلاینده این ماشینا نخواهند داشت و غیره. این ادعا انقدر بزرگ بود که همه باورشون میشه. همه میگن چه خوب، پس این مسئله که چیکار کنیم که هم ماشینایی رو تولید بکنیم که پاک هستن، آلوده نمیکنن و همین که قیمتشون مناسبه، انگار حل شد. و بعد این موفقیت فولکس توجه همه رو به خودش جلب میکنه، از جمله یک گروهی که روی حمل و نقل زیست محیطی و حمل و نقل پاک داشتن کار میکردن توی آمریکا. مسئول اون گروه یه آقای آمریکایی بوده به اسم جان جرمن. جان جرمن میگه تمام رسوایی اتفاقا از خود اروپا شروع شد. یه مؤسسه اروپایی بوده به اسم JRC که اونا اومدن یه گزارشی دادن، گفتن که این ماشینای دیزلی که داره این شرکت داره میده آقا آلاینده است. اما مسئله این بودش که کسی به اون گزارش اصلا اعتمادی نکرد و کسی جدی نگرفت گزارش رو. بعد از اون بوده که این مؤسسه‌ای که آقای جان جرمن توش کار می‌کرده، یعنی شورای بین المللی حمل و نقل پاک، اونا تصمیم می‌گیرن که بیان ماشین‌های فولکس واگن رو تست بکنن. نیتشون هم این بودش که ما میریم تست میگیریم و نتیجه تست هم قطعا این هستش که نه، ما آلاینده‌ای در این خودروها دیگه نداریم و بعد ما نتیجه رو برمی‌داریم میبریم به اروپا نشون میدیم، میگیم که ببینید ما توی آمریکا یه همچین محصولات پاکی رو تولید کردیم، شما هم یاد بگیرید. اینجا اینا در تستاشون اومدن گفتن آقا ما میایم یه تستی رو بگیریم که فقط نیاد توی آزمایشگاه دودی که از اگزوز ماشین توی خود آزمایشگاه در میاد اندازه بگیره، ما فراتر از اون بریم توی جاده هم اندازه بگیریم، ببینیم که در داخل جاده و در شرایط واقعی گازی که از ماشین خارج میشه اونجا چقدره. و این نکته ای بودش که منجر شد به برملا شدن این راز سر به مهر. اینجا این مؤسسه آقای جان جرمن میان یک قراردادی رو با دانشگاه وست ویرجینیای آمریکا میبندن و میگن که بیا برای ما ماشینای فولکس واگن رو تست بکن. میخواستن بدونن که مسئله دیزل پاک آیا واقعا یک چیز واقعی هستش یا اینکه نه، یه چیز رویایی که تو کتابهای تخیلی مثلا نوشته شده. خلاصه این دانشگاه وست ویرجینیا میاد و تستاشو شروع میکنه. اینجا توی مستند با یکی از اساتید دانشگاه مصاحبه میکنن. ایشون میگه که ما هر وقتی که درگیر یه تست خودرو هستیم، انتظار این که یک انحرافی رو ببینیم از اون چیزی که واقعا داریم در عمل میبینیم با اون چیزی که در سرتیفیکیت های ماشین و مدارک ماشین نوشته شده رو داریم، یعنی میدونیم که همیشه یه انحرافی هستش، اما چیزی که ما داشتیم در تست های فولکس واگن میدیدیم یه چیز اعجاب‌آور، عجیب غریبی بود. میگه معمولا اگه ببینیم که یه ماشینی 5 6 برابر بیشتر از حد مجازش آلاینده هستش، برای ما چیز اوکیه. ببینید، یعنی حتی اینکه 4 5 برابر بیشتر از حد مجاز، از حد تعریف شده آلاینده هستن، برای اینها قابل قبوله. باز حالا اتفاقی که افتاده برای فولکس واگن چی بوده؟ اون چیزی که اینا داشتن میدیدن این بودش که ماشین‌های فولکس واگن به طور میانگین 40 بار آلاینده تر بودن از اون چیزی که ادعا میکردن. یعنی اگه بخوایم به صورت عددی بگیم، فرض فرمایید که حد مجاز آلایندگی یک ماشین اگر 10 بوده، اون چیزی که در عمل این ماشین داشته آلوده میکرده 10 نبوده که هیچ، 20 نبوده که هیچ، 50 نبوده که هیچ، 400 بوده، 40 برابر بیشتر، اون هم به طور متوسط. یعنی در جاده‌های کوهستانی مثلا اینها عدد آلایندگیشون به مراتب بیشتر از اینا بود، یه چیزی حدود 80 برابر آلوده کننده تر بوده ماشین ها. با این نتایجی که در تست ها میبینن،
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
دانشگاه به آقای جان جرمن تماس میگیره و میگن که نتایجی که ما داریم میبینیم عجیب غریبه. جان جرمن یه چند تا ماشین رو هم فرستاده بود در یک آزمایشگاهی در ایالت کالیفرنیا که در اون آزمایشگاه هم اندازه بگیرن میزان آلایندگی، چون اون اتفاقی که در دانشگاه وست ویرجینیا داشت میافتاد تست جاده‌ای بود. میزان آلایندگی رو با یک اندازه‌گیری‌های سیاری رو نصب کرده بودن روی ماشین و در جاده داشتن به اون صورت اندازه‌گیری می‌کردن. اما همزمان یه تعداد ماشین رو هم در کالیفرنیا در خود آزمایشگاه داشتن اندازه‌گیری می‌کردن. بعد چک می‌کنه با آزمایشگاه، میگه که نه، در آزمایشگاه همه چیز تحت کنترل ماشین‌ها آلاینده نیستن. و بعد وقتی که ایشون این دوتا گزارش رو با هم مقایسه می‌کنه به یک نتیجه می‌رسه. نتیجه اینه که حتما شرکت فولکس واگن از ابزار دستکاری شده استفاده کرده. یعنی این شرکت یه تغییراتی رو توی ماشین خودشون اعمال کرده بودن که بتونن تست رو پاس بکنن، تست رو بگذرونن و نشون بدن که این ماشین آلاینده نیست. ولی واقعیتش این نیست. واقعیت اون چیزی بودش که در جاده ها نشون میاد و اینا فکر رو اون جاش رو نکرده بودن. فکر کرده بودن که سازمان‌های زیست‌محیطی میان و یه تستی توی آزمایشگاه می‌گیرن و تموم میشه میره. این آقای جان جرمن قبلاً هم درگیر تحقیقات دستکاری موتور بود. در سال 1998 چند تا سازنده کامیون بودن که نتایج تستاشون توی آزمایشگاه اوکی بود و همه چیز قابل قبول بود، اما وقتی که می‌رفتن توی اتوبان 2 برابر از حد مجاز آلایندگی نشون میداد و باعث شده بود که اون شرکت‌ها 1 میلیارد دلار جریمه بشن. بنابراین با اون تجربه‌ای که ایشون داشت، این آقا میدونست که الان توی این پرونده فولکس واگن هم روی یک بمب ساعتی نشسته و اگه بخواد به یک اشاره کوچیکی بکنه به کلمه ابزار دستکاری شده، میدونست که سسوت نمیکشه که یه شرکت عظیم چند صد میلیارد دلاری مثل فولکس واگن سریع وکلاش رو میفرسته جلو. یک شرکت عظیم آنچنانی یه طرف قضیه، این طرف هم یک انجیوی کوچیکی با 30 تا کارمند یه طرف، و سه سوت اینا رو سو می کردن، شکایت می کردن و قضیه کلن اصلا از بین می رفت. همینم بود که این آقای جان جرمن تصمیم می گیره که خیلی دست به عصا بره جلو. چند وقتی از این ماجرا گذشته بود که جان جرمن در یک کنفرانس زیست‌محیطی در ایالت کالیفرنیا شرکت می کنه و اتفاقا بعضی از مدیران فولکس واگن هم در اون کنفرانس حضور داشتن. اونجا این آقا به صورت خیلی محتاطانه و بدون ذکر نام شرکت ها میاد اعلام میکنه، میگه که ما اومدیم از چند تا شرکت تست گرفتیم و نتایج هم به این صورت شده. شرکت آ شده این، شرکت بی شده این، شرکت سی شده فلان. اسمی از فولکس واگن و سایر خودروسازا هم نمیاره. کنفرانس تموم میشه و چند روز بعدش جان جرمن تماس میگیره با شرکت فولکس واگن، میگه که من میخوام این نتایج مقالم رو در وبسایت خود NGOمون، سازمان مردم نهادمون، میخوام اونجا منتشر بکنم. در جریان باشید که شرکت آ که گفته بودم که خیلی آلاینده هستش و 40 بار بیشتر آلایندگی داشته، اون منظور شرکت فولکس واگنه و الان ما میخوایم اعلام بکنیم. پاسخ فولکس واگن هم مشخص بود، تکذیب میکنه و تهدید میکنه که اگر بخواید این اطلاعات رو منتشر بکنیم چنان میکنیم و فلان میکنیم. اما نکته جالب این بودش که بعد از اون که اون کنفرانس برگزار شده بود، یه جای دیگه ای یک مرجع زیست‌محیطی معتبر دیگه ای در آمریکا به اسم شورای منابع هوای کالیفرنیا، California Air Resources Board، که توی این مستند به عنوان CARB به طور مخفف زیاد بهش ارجاع داده میشه، اونها میان و دوباره دیگه تستا رو انجام میدن و بعد میبینن که دانشگاه ویرجینیا نتایج تستشون کاملا درسته. حالا دیگه دو تا تست معتبر در دست بود که داشت نشون میداد که نه، فولکس واگن بد داره آلوده میکنه هوا رو. قدم بعدی میبایستی که اقدام قانونی میبود و این اقدام قانونی یک پروسه بسیار طولانی بود که خود 60 ماه طول کشید. یه پروسه ای بوده که در اون این سازمان های زیست محیطی مثل مؤسسه جان جرمن یا همین CARB که گفتیم، اینا می اومدن یک سوالی رو از فولکس واگن میپرسیدن، یه مقداری طول میکشید تا اونها جواب میدادن، دوباره بر مبنای جوابی که اینا گرفته بودن این سازمان های زیست محیطی می اومدن تست رو دوباره انجام میدادن، دوباره یه سوالی از شرکت خودروساز میپرسیدن، همینطور در رفت و برگشت بود 60 ماه. این سازمانی که گفتیم CARB خیلی سختگیر هستن و خیلی سوالای سختی میپرسیدن و از اون طرف مدیریت شرکت در وولفسبورگ آلمان، اونا میترسیدن که اگه بخوایم ما یه جوابی بدیم، اون وقته که یه رشته طولانی از دروغ و دغلی که ما داشتیم اون وقت لو میره. بنابراین به جای اینکه فولکس واگن بیاد با صداقت از همون اول پاسخ بده و مسئله رو حل بکنه، یه جوری بود استراتژیش که فقط انگار دنبال خرید زمان بودن و بعضی وقتا هم یه پاسخهای عجیب غریبی میدادن، یه وقتایی سوال جوابای تحقیرکننده میدادن، توهین‌آمیز میدادن. مثلا میگفتن که آره حتما دستگاهاتون کالیبره نبوده، یا مثلا به اون دانشگاه میگفتن که آره دیگه شما از دانشجوها استفاده کردید و خب اونا حواسشون نبوده، نتیجه تست شده این، و الا ما که اصلا خودروهامون حرف نداره و خیلی هم پاکه. حالا از این ور، توی فولکس واگن آمریکا یکی از مدیران ارشد یا آقای آلمانی بود به اسم الیور اشمیت. این آقا بود که در ارتباط بود با این سازمان‌های زیست محیطی، با اینها مکاتبه می‌کرد و ایمیل می‌زد و می‌اومد و اینا. ولی این آقا هیچ کدوم از افرادی که در تیم آمریکا بودن رو درگیر این ایمیل‌ها و مکاتبات نمی‌کرد و مدیران ارشد فولکس واگن آمریکا اصلا درگیر این قضایا نبودن، اونطور که این مستند داره ادعا می‌کنه و نشون میده. به جاش هر اطلاعاتی که میومد از این سازمان‌های زیست محیطی، اینا رو کلا میفرستاد با یک تعدادی از مدیران دستچین شده ای در فولکس واگن مرکزی در آلمان، با اونها یه راز مشترکی داشتن، با هم دیگه صحبت میکردن خب این نتیجه اومد چیکار کنیم، حالا جوابشون رو چی بدیم و چه و چه. اما همینطور که این تحقیقات داشت جلو میرفت، همین که دیدن که نه، مثل اینکه این CARB و سازمان محیط زیست آمریکا EPA، اینا انگار خیلی سختگیرن و سوالاشون همینطور داره جدی و جدیتر میشه، قصه قضیه اصلا شوخی نداره، و این آقای الیور اشمیت استعفا میده و برمیگرده آلمان. سمت خیلی بالایی هم داشته ایشون در فولکس واگن آمریکا و به جای ایشون یه مدیر مهندسی بینوای اونجا بود که این آقا خیلی خوشحال و خندان ترفی میگیره و میاد جای الیور اشمیت متقلب قرار میگیره. الیور اشمیت هم که گفتیم برگشت آلمان، اونجا توی آلمان میشنم با مدیرای آلمانی که بودن اون گروه دستچین شده‌ای بودن که دسترسی داشتن به این اطلاعات، میشینن و فکر میکنن، فکراشون رو میذارن رو هم، میگن که یه فکر بکر داریم، ما میایم ماشینا رو مرجو میکنیم که ایراداتشون رو برطرف کنیم، این رو اعلام میکنن. محیط زیستم اینا هم بالاخره خوشحال میشن، میگن که نه، مثل اینکه بالاخره فولکس واگن داره یه حرکت مثبتی انگار داره انجام میده. اما قضیه یه چیز دیگه ای بود، اینا میان ماشینا رو جمع میکنن ولی مشکل رو برطرف نمیکنن، بلکه نرم افزار تقلب رو میان اونو ارتقا میدن تا بهتر بتونه تقلب بکنه. و اون ماشینایی هم که ارجاع داده بودن به شرکت مثلا بخوان اینا رو ارتقا بدن و بهتر بکنن، همینطور که داشتن تست میکردن توی خود فولکس واگن، دیدن که مثل این که در این تستا داره نشون میده که بعضی وقتا آلاینده ها در جاده در محدوده مجاز اتفاقا خوبه، اما این مجاز بودن و اون اتفاقاتی که در موتور ماشین داره اتفاق میفته باعث میشه که نهایتاً باعث آسیب به سیستم اگزوز ماشین بشه. واسه همین با اینکه از نظر آلایندگی در حد مجاز قرار گرفته بود، ولی برای اینکه آسیبی به سیستم اگزوز ماشین نخوره و باز تبدیل نشه به یک مشکل کیفیتی این ماشین، اون رو هم اومدن باز دستکاری کردن. چیکار کردن؟ نرم افزار رو طوری آپگرید کردن که تشخیص بده که هر وقتی که این ماشین توی آزمایشگاه هستش در حال تسته، بره توی اون سیستم ناکس ترپی که گفتیم و دیگه هیچ آلاینده ای از ماشین نیاد بیرون. ولی وقتی که ماشین تشخیص بده که نه دیگه انگار تست تموم شده و الان توی جاده هستیم، اون وقتی که اصلا به سیستم ناکس ترپ دیگه کاری نداریم، کلا اون از مدار خارج میشه و هر چی آلاینده است وارد هوا میشه. مبنای تشخیص این که در آزمایشگاه هستن یا در جاده هم این بود که اگه موتور روشنه، چرخا دارن میچرخن اما فرمون تکونی نمیخوره، پس ماشین در آزمایشگاهه. ولی وقتی که فرمون یه تکونی بخوره، ماشین میفهمید که توی جاده است. و واقعا چیزی که عجیب بود اینجا این بودش که اینا چطور پیش خودشون فکر نکرده بودن که شرکت‌های زیست محیطی هم که دیگه تا این نقطه کوتاه نمیان، دوباره برمی‌دارن خب این ماشینا رو برمی‌دارن می‌ذارن توی جاده‌ها، دوباره امتحان می‌کنن و نتایج رو میشه، اما اینا هم کوتاه نمی‌اومدن، به تقلب خودشون داشتن ادامه می‌دادن. اینا آقای استوارت جانسون که گفتیم همون مدیر مهندسی بود که ارتقا پیدا کرده بود و ایشون دیگه شده بود فردی که با سازمان‌های زیست محیطی در مکاتبه بود، یه دفعه تازه فهمیده بود که چه خبره و همش هم پیش خودش فکر میکرد که میگفت که حتما یه جایی یه توضیح قابل قبولی باید وجود داشته باشه واسه این اتفاقاتی که میفته، واسه این اتهاماتی که به ما وارده. نه ما که این کارو نکردیم، ماشینای ما خیلی خوبه و اینا، اما حتما یه جایی یه کسی میاد و بالاخره یک توضیحی میده. اما خب همونطور که هر عقل سلیمی میفهمه این رو، اون سازمانهای محیط زیستی هم اینجا دیگه باز قرار نبود کوتاه بیان، باز دوباره میرن تست میگیرن و اونجا تقلب باز دوباره آشکارتر از همیشه میشه و دوباره مکاتبه میکنن، منتها از طریق همین آقای استوارت جانسون که گفتیم، و ایشون دوباره با فولکس واگن آلمان مکاتبه میکنه و نهایتا دیگه به نقطه ای رسیده بود که فولکس واگن تصمیم میگیره که بیاد اعتراف بکنه که بله ما از روز اول این تقلب رو کردیم. و جالب اینجاست که دلیل اصلی که فولکس واگن به خاطرش بعد از این همه کش و قوس و رفت و برگشت و اینا پذیرفت که واقعیت رو بیاد قبول بکنه و اعتراف بکنه، این بودش که سازمان محیط زیست آمریکا گفته بود که در سال 2016 دیگه ما اجازه صادراتتون رو به آمریکا لغو میکنیم و شما دیگه اجازه نخواهید داشت نه تنها ماشین دیزل به ما بفروشید، بلکه ماشین‌های بنزینیتون هم حق فروش در آمریکا نخواهند داشت. اینجا بود که فولکس واگن میاد قبول میکنه که اعتراف کنه به این مسئله که بله آقا قبول، ما اصلا از اولش تقلب کردیم و همه اینها حیله نرم افزار بوده. از اینجا به بعد واکنش‌ها به این تقلب بود که شروع میشه. بگو مگو بین سازمان‌های زیست محیطی و فولکس واگن آمریکا شروع میشه، چه توی جلسات و توی رسانه‌ها که آقا اصلا شما از اولش ما رو بازی دادید، کلی وقت ما رو حروم کردید، پول ما رو حروم کردید، ما دیگه به شرکت فولکس واگن اعتماد نداریم، و تعابیر تندی به کار میبرن تو رسانه‌ها. مایکل هورن که مدیر عامل فولکس واگن آمریکا بوده مجبور میشه که استعفا بده و آقای وینترکورن که مدیر عامل فولکسواگن کل بوده و ایشون در کسی بودش که گفتیم در وولفسبورگ آلمان مینشسته، ایشون میاد همون روز یک بیانیه تلویزیونی میده و میگه که این اتفاقی که افتاده در تضاد کامل با اون چیزی که فولکسواگن براش تلاش میکنه و البته ما در این برهه جواب خاصی برای این سوالایی که شما دارید نداریم. وینترکورن گفت اطلاعی نداشته، اما در صورت فردای همون روز مجبور به استعفا شد. بعد از این قضايا کنگره آمریکا با این نیت که بفهمه این فریبکاری تا کجا پیدا کرده بوده میاد دست به تحقیق میزنه. مایکل هورن که مدیر عامل آمریکای فولکسواگن بوده رو برای شهادت به کنگره فرا میخونه و یکی از نمایندهای کنگره ازش میپرسه این تصمیمی بوده که آیا در خود فولکسواگن آمریکا گرفته شده یا اینکه از آلمان و در سطح کورپوریت و در سطح گروه فولکسواگن گرفته شده باشه، برامون توضیح بدید. جواب میده که اولا تحقیقات هنوز در جریانه، ثانیا این یک تصمیم شرکتی نبوده، یعنی شما هیچ صورت جلسه ای چیزی پیدا نمی‌کنید از هیئت مدیره یا مدیران دیگه که یه همچین تصمیماتی رو گرفته باشن و این قضیه کار چند تا مهندس نرم افزار بوده که حالا اومدن به هر دلیلی این کار رو کردن. توی مستند اینجا از مدیر سابق تبلیغات فولکسواگن میپرسن که آیا این قابل باوره که مدیر فولکسواگن خبر نداشته از این اتفاقا؟ این آقا جواب میده، میگه که اگه شما به افسانه بندانگشتی اعتقاد دارید بله این قضیه هم قابل باوره برات، ولی واقعیت اینه که اگه شما بخوای یه خودکارم بخری توی این شرکت سه تا امضا باید داشته باشی. چطور ممکنه که یه همچین چیزی بدون اطلاع مدیریت اتفاق افتاده باشه؟ اینکه یه تعداد مهندس نرم افزار بیان بشینن توی شرکت پروژه‌ای رو جلو ببرن که یک نرم افزار پیچیده و سطح بالایی رو بخوان توسعه بدن بدون اینکه هیچ مدیری متوجه بشه، این خودش یه پروژه بزرگه که بودجه میخواد، مدیریت میخواد، سیستم میخواد، هزینه‌های پروژه رو باید یه جایی ثبت کرد، یه مدیر بالاتری باید بیاد تایید بکنه. نمیشه همینطوری گفت که یه چند تا مهندس نرم افزار اومدن برای خودشون نشستن و یه همچین تقلبی کردن و قضیه رو درس گرفت. بعد از این قضایا دادگاه نیویورک یک پرونده کلاهبرداری علیه شرکت فولکسواگن اقامه میکنه. دادستان نیویورک میگه که تمام اون خریدارایی که اومدن این ماشینا رو خریدن قربانی هستن. تمام کسانی که از آلودگی هوا آسیب دیدن و رنج میبرن قربانی هستن. تمام شرکتایی که قانون رو زیر پا نذاشتن و طبق قانون تولید کردن، در واقع منظورش رقبای فولکسواگن هستش، اونها هم قربانی هستن. سازنده مستند از دادستان نیویورک میپرسه آیا شما شواهدی دارید که آقای وینترکورن از این تقلب‌ها مطلع بوده؟ جواب میده بله، ما میلیون‌ها صفحه مدرک و ایمیل رو بررسی کردیم. شواهدی پیدا شده که فولکسواگن دنبال این بوده که مسئله رو درز بگیره، مدارکی رو بیاد نابود بکنه. دنبال این رفتن ببینن که جریمه‌های همچین تخلفی چقدره. یعنی قشنگ رفتن دیدن که آقا ما اگه بخوایم تقلب رو اعتراف بکنیم اون وقت باید چقدر جریمه بدیم و بعدش به این نتیجه رسیدن که آها پس ما میتونیم یه همچین جریمه ای رو تحمل بکنیم. یعنی قشنگ رفتن دو تا چهار تاشون رو کردن، چرتکاشون رو انداختن، به این نتیجه رسیدن که بیایم تقلب بکنیم و بعدم که به این نقطه رسیدن باز دوباره رفتن دو تا چهار تاشون رو کردن، به این نتیجه رسیدن که خب حالا بیایم اعتراف میکنیم. و خب یک مثال بارز از فضای کورپوریت ها که توشون سود مالی شرکت حرف اول رو میزنه. بعد از اینکه این رسوایی رسانه‌ای میشه، خیلی از فعالان زیست‌محیطی هم جرأت و جسارت این رو پیدا میکنن که پا پیش بذارن و سوالات جدی‌تری رو مطرح بکنن. یکی از اونها یه آقایی بوده به اسم هانس کوبرستن که یک آلمانی بوده. ایشون میاد میپرسه که آیا واقعا باید ببینیم که فقط فولکسواگن که اومده این کار رو کرده و آیا سازنده های آلمانی دیگه اونا تجهیزات دستکاری شده ندارن؟ این آقا میاد دست به یک آزمایش جدیدی میزنه و سه تا خودروساز دیزل آلمان رو میاد با همدیگه مقایسه میکنه، بنز و بی ام دبلیو وی دبلیو، همین در واقع فولکسواگن. برای اینکه این تست رو بخوان انجام بدن میخواستن که مثل تست های قبلی بیان تستا رو توی جاده ها انجام بدن. نیاز داشتن به تجهیزات اندازه‌گیری سیار که تجهیزاتی رو روی خود خودرو نصب بکنن و برن توی جاده. و ایشون اومد درخواست داد به خیلی از تامین کننده های اون قطعه در آلمان. اما فقط 4 تا شرکت اومدن جلو و اونا هم بعدش شروع کردن به بهونه آوردن که ما این کارو نمیتونیم بکنیم، وقت نداریم و غیره. و این آقا فهمید که آها، مثل این که این تامین کننده ها دوست ندارن که مشتری های بزرگی مثل BMW، بنز و VW رو از خودشون عصبانی بکنن. برای همینم اینا اصلا جمع میکنن میرن تست رو در کشور همسایه در سوئیس انجام میدن. و نتیجه هم این که هر ستای این شرکت ها 4 تا 5 برابر بیشتر از زمانی که در آزمایشگاه هستن آلاینده بودن، که به این نتیجه میرسن که هر ستای این شرکت ها ابزار دستکاری شده داشتن. وقتی که این آقا نتایج تست رو برداشت برد از این تولید کننده های آلمانی پرسید که توضیح بدید راجع به این قضیه، اونا گفتن که آقا ما شکایت میکنیم علیهت، صدها میلیون دلار بعدش مجبور میشه که به ما غرامت پرداخت بکنی. ولی این آقا دیگه کم نیاورد، نه تنها علیه این کلاهبرداری وایستاد، بلکه رفت اصلا شکایتش رو برد به دولت آلمان که شما چرا انقدر دست این شرکت های خودروساز رو باز گذاشتید که اینا دست به تخلف راحت میتونن بزنن. VW هم عقب ننشست، اومد ادعا کرد که ما در ماشینای جدیدمون، مدل جدید این TDI، موتور TDIمون دیگه انقدر آلاینده نیستش و وضعیت خیلی خوبه. و در قدم اول اومد یک شرکت تحقیقات تلفنی رو ایجاد کرد به نام EUGT. اما مسئله اینه که یک همچین شرکت تحقیقاتی که بخواد بیاد یه همچین نتایج رو اعلام بکنه باید یک سازمان مستقلی باشه. اما اون خریدارای آمریکایی بود که گفتیم 500 هزار راننده عصبانی بودن، اونا یه وکیل چغر بدبدنی داشتن که این آقا رفته بود در آورده بود که این مؤسسه تحقیقاتی که داره راجع به این قضیه داره ادعا میکنه، EUGT، این تحت تملک خود VW و BMW هستش و میاد و اعلام میکنه که آقا این اصلا یک تحقیقات قلابی هستش. و در یک تحول عجیب غریب دیگه، باز شرکت فولکس‌واگن میاد یک کار عجیبی میکنه، میاد یک شرکت تحقیقاتی رو به اسم لاولیس پیدا میکنه و 730 هزار دلار هم پول بی زبون به اینا میده که آقا شما بیا نشون بده، ثابت بکن که موتور TDI جدید ما دیگه مشکلات موتورهای قبلیمون رو نداره. باز دوباره وقتی یک تحقیقات اینجوری میخواد صورت بگیره، باید توسط یک شخص ثالثی انجام بشه و اون شرکتی که داره آزمایش میشه در موردش اونا اصلا نباید دخالتی داشته باشن. ولی اتفاقی که افتاده بود اینجا این بود که مدیران ارشد VW اونا خودشون اصلا ابزارهای تست رو در اختیار این شرکت لاولیس قرار داده بودن. ماشینا رو خود اینها دستچین کرده بودن، آورده بودن، تحویل داده بودن، گفته بودن که آقا روی این ماشین خاص بیا تست بکن، در حالی که قاعدتاً باید یک ماشین رندوم و نمونه تصادفی میبایستی میبود. و اینکه روند تست چطور باشه، قدم‌های تست چی باشه، همه رو اومده بودن تعریف کرده بودن. و باز یه چیز عجیب‌تر این که یکی از مهندسینشون به داده‌ها و اطلاعات تست به صورت زنده دسترسی داشت. امروز اونها توی لاولیس تست می‌کردن، می‌دیدن که دارن مثلا نتیجه آلایندگی این ماشین این شده، همون لحظه اون آقا اون طرف توی VW نشسته بود داشت می‌دید و می‌تونست روند تست رو یه طور دیگه‌ای تغییر بده که یه نتیجه دیگه‌ای بگیرن. در یک کلام یک تحقیقات علمی تقلبی دیگه. و برای اینکه باز قضیه عجیب‌تر از اینی که هست بشه، یه تیکه دیگه ای هم داشت این تحقیقات و اونم این بودش که فولکس واگن اومده بود گفته بود آقا ما ماشین ما پاکه دیگه، موتور ما پاکه و پس ما میایم مثلا در تستمون اونجایی که این ماشین رو گذاشتیم روشن کردیم، دودش داره در فضای یک اتاقکی داره میپیچه، یه آدم زنده، آدم واقعی میذاریم پشت ماشین کنار اگزوز، اونجا میذاریمش روی دوچرخه، پدال میزنه واس خودش چند ساعت و از اون دود ماشین ما استنشاق میکنه. اون وقت میبینید که هیچ اتفاقی نمیفته و برمیداریم میریم تست خون میگیریم از این آدم بعد از چند ساعت و همه چیز ثابت میشه. یعنی واقعا یه چیز عجیب غریبی که روی یک انسان زنده بخوان تحقیقات اینطوری انجام بدن. و خوشبختانه قبل از اینکه تست بخواد انجام بشه، یکی از مدیران فولکس واگن میاد میگه که آقا چه کاریه باعث آبروریزی شرکت بازدهید میشید، اینو بردارید. بعد یکی دیگه باز میاد یک پیشنهاد دیگه ای میده، میگه که به جای انسان از حیوانات استفاده کنیم. 8 تا میمون بی‌نوا رو پیدا میکنن، و اونا تربیت شده بودن که بشینن کارتون تماشا کنن. میذارن توی یه محفظه‌ای و همونطور که داشتن گازی که از لوله اکسوس یک دیزل جدید به اصطلاح پاک میومده رو استنشاق میکردن، نشسته بودن بیچاره ها کارتون تماشا میکردن. و بعدش هم همین کار رو با گاز خروجی از ماشین فورد F250 تکرار میکنن و میمون ها خلاصه 3-4 ساعت در معرض گاز خطرناک بودن. در همین اثنای تست بود که اون کسی که مسئول این شرکت تحقیقاتی بود به این نتیجه میرسه که این تستا دیگه خیلی آبکیه، خیلی دیگه جلیه، میگه که به شرافت شغلیش برمیخوره و میره از VW میخواد که آقا تو رو خدا آبروی ما رو بیشتر از این نبر و این گزارش رو جایی منتشر نکن. و بعدن هم این آقا از کسایی بود که علیه VW اومده بود داشت شهادت میداد که بله ما از ما خواستن که این کار رو بکنیم و چه و چه. اینجای مستند اون وکیل خریداران آمریکایی که گفتم، اون آقا میاد توی مصاحبه میگه که آره دیگه این شرکت همون شرکتیه که توسط هیتلر تأسیس شده، همونطور که اون هیتلر گاز میداد به خورد مردم و نسل‌کشی میکرد، این شرکت هم داره همین کارو میکنه، نسل‌کشی میکنه، آدما رو میکشه بونتا با دود اگزوز ماشیناشون. الان جان جرمن میگه که همه خودروسازای اروپایی از استراتژیای کالیبراسیونی استفاده میکنن که اینجا توی آمریکا به عنوان ابزار دستکاری شده شناخته میشه. میگه جالب اینجاست که تعریف ابزار دستکاری شده در هر دو جا یکیه، هم توی اروپا و هم توی آمریکا یه متنیه، یه چیزیه داره تعریف میشه. اما اون چیزی که اینو متفاوت میکنه اینکه در استاندارد اروپایی 3 تا استثنا وجود داره. یکیش اینه که اونجایی که دیدی که ایمنی موتور در خطر هستش، اونجا میتونی که ابزارت رو بیای تغییر بدی. بنابراین ایشون میگه که در اروپا خودروسازا ادعا میکنن که ما داریم این کارو میکنیم، مجبوریم چون که اگه نکنیم به ایمنی ماشین آسیب میرسه. دولت آلمان هم به تبع همین تفسیر رو داره که موتور باید حفظ بشه، پس تجهیزات دستکاری شده هم تا حدی میشه استفاده کرد. و بعد به زعم ایشون میگه که مشکل بعدی که در اروپا هستش اینه که استاندارد در سطح اروپایی نوشته میشه، اما اجرای اون استاندارد بسته به هر کشور متفاوته، یکی سختگیرتره، یکی شل میگیره، ولی همشون همو قبول دارن با اینکه میدونن که اون سختگیره، این یکی خیلی سختگیر نیست، ولی نتیجه کار همدیگه رو هم قبول دارن. بنابراین اگه شما یک خودروسازی هستی که به قول معروف یه جایی رو میخوای بپیچونی، میدونی که چی رو از کجا بری بخری. اگه فرانسه سختگیره، میرم از لوکسامبورگ مثلا میخرم. نکته دیگه ای که اینجا بهش اشاره میشه اینه که میگه که خود این فولکس واگن در ایالت لوور ساکسونی آلمان واقع شده و دولت این ایالت صاحب 20% از سهام VW هستش. و سوالی که مطرح اینه که آیا دولت ایالت میاد چوب لای چرخ بزرگترین منبع درآمد خودش بکنه؟ و این قضیه رو بذاریم کنار اینکه دولت‌ها در کل دنیا به صورت سنتی حامی خودروسازاشون هستن. چرا؟ چون که خودروسازا ده ها هزار شغل ایجاد میکنن و اگه نکنن اون ده ها هزار بیکار میرزن توی سطح جامعه، مشکلات زیادی رو برای اون سیاستمدارا به وجود میارن و حتی میتونن که باعث بشن که سیاستمدارا از قدرت کنار برن. مضافم بر این که میگه که این رویه هم وجود داره که دولت ها میگن که چرا به صنعت خودرو ملی خودمون آسیب بزنیم؟ چون هر دولتی فقط مسئول اجرای قانون روی سازنده های خودشه دیگه، روی کشورهای دیگه که نمیتونن یه محدودیتی اعمال بکنن. بنابراین میگه که چرا خودزنی بکنم، به جای اون میام حمایتشون میکنم. باز اینجا از ثمرات و برکات این رسوایی که پیش اومده میگه در مستند، میگه که آره بعد از اینکه این اتفاق افتاد، دولت های اروپایی اومدن کلن 150 تا خودروی مختلف رو اومدن تست انجام دادن ببینن که کدوما واقعا آلاینده است کدوما نیست، و بعد نتیجه هم معلوم بود این که در اروپا کلن دیزل ها ماشین های دیزل 6 یا 7 برابر آلاینده تر از استاندارد هستن. و بعد هم به این نتیجه رسیدن که آها، به این دلیله که کیفیت هوای شهرهای اروپایی بدتر از اون چیزیه که باید باشه. البته با مقیاس اروپایی داره میگه. نتیجه این قضیه هم اینه که مرگ و میرهای زودرس خیلی زیادتر از اون چیزی هستش که قاعدتا میبایست میبود و میگه که در آلمان بیش از 100,000 مرگ زودرس در سال هست که تنها به خاطر اکسید نیتروژن یا همون ناکس هست و این آمار بالای 100,000 مرگ و میر بیشتر از تلفات جاده‌ای در یک کشوری مثل آلمان هستش. خب ببینیم پرونده فولکسواگن در دادگاه‌های آمریکا به کجا کشید. فولکسواگن محکوم میشه به پرداخت 25 میلیارد دلار جریمه. دقت بفهمید، 25 میلیارد دلار. خودش معادل بودجه سالانه یه تعداد کشوره. و غیر از اون هم که گفتیم ماشینا رو قرار شد که مرجوع بکنن، از اون 500,000 خریداری که داشتن پولشون رو بهشون برگردونن. و این نکته رو هم بگم که این ماشینا فقط مربوط به برند فولکسواگن نبوده و شامل سایر برندهای زیر مجموعه شرکت فولکسواگن هم بوده، از جمله فرض بفرمایید که مدل A3 شرکت آودی، اون هم جزء همین ماشینای آلاینده بوده، یا مثلا مدل پاسات خود فولکسواگن و سایر ماشینا. بعد از حکم دادگاه یکی از مهندسین ارشد شرکت فولکسواگن برای مدت 40 ماه روانه زندان میشه. اون آقای اولیور اشمیت بود که گفتیم برگشت به آلمان. ایشون خوش و خرم برگشته بود آلمان رو داشت زندگیشو میکرد و اون وسط برای تعطیلات رفته بود به جزایر کارائیب. برای اینکه به آلمان برگرده بعد از تعطیلات هم مجبور بود که به میامی آمریکا پرواز بکنه، از اونجا سوار هواپیما بشه و برگرده آلمان. توی همون یکی دو ساعتی که زمان داشت پلیس آمریکا ایشون رو دستگیر میکنه و دادگاهی میشه و به 7 سال زندان محکوم میشه. غیر از این آقا 6 مدیر ارشد VW هم اونها هم محکوم میشن. آقای وینترکورن که گفتیم مدیر گروه فولکسواگن بود، ایشون کلن از تحقیقات کنار گذاشته شدن. حالا چه توافقاتی پشت پرده بوده معلوم نیست. بعدها هم شرکت های دیگه هم متهم شدن به استفاده از تجهیزات دستکاری شده، از جمله شرکت فورد و جنرال موتور آمریکا. البته با همه این سختگیری هایی که گفتیم دولت آمریکا داشت برای واردات خودرو از کشورهای دیگه، همزمان با انتخاب آقای ترامپ به عنوان ریاست جمهوری آمریکا، خیلی از این سختگیری ها از بین رفت و کلن اولویت آقای ترامپ و دولتش این بودش که کار ایجاد بکنه و مسائل زیست محیطی خیلی براش اهمیتی نداره و حتی از معاهده پاریس هم میدونیم که اومد بیرون. و اتفاقا الان اون مؤسسه کرپ که گفتیم که خیلی مؤسسه سختگیری بود، کاراشو خیلی خوب انجام میداد، در همین پرونده هم دیدیم، اون کرپ الان جز جاهایی هستش که مورد انتقاد دولت ترامپ هستش و میگن که یه خورده باید سختگیریاتون رو شما کم بکنید. خب این مستند هم تموم شد. به نظر من مستند جالبی بود و ارزش دیدن رو داشت. مثل هر فیلم دیگه‌ای یه سری نکات مثبتی داشت و یک سری نکات منفی داشت. اگه بخوام از نکات مثبتش شروع بکنم، میتونم به این اشاره بکنم که راجب شرکت فولکسواگن و بازیگران اصلی این شرکت و تاریخچه این شرکت اطلاعات خوبی رو به من داد. راجب خود همین رسوایی، این که چرا اتفاق افتاد، چه زمینه‌های داخل شرکتی داشت، چه زمینه‌های بین‌المللی داشت و اینکه چطور روندش به چه ترتیب بود، همه رو به جزئیات تعریف می‌کنه و به نظر من اطلاعات خوبی بود. اگه بخوام اما راجع به معایبش صحبت بکنم، اصلی ترین نکته منفی این فیلم بی‌طرفانه نبودنش بود. در واقع دیدیم دیگه، خود راوی داستان یک طرف ماجرا بود، خودش یک قربانی شرکت فولکسواگن بود و اینجا با دست باز تنها رفته بود پیش قاضی و هرچه میخواهد دل تنگش داشت میگفت. و البته خب در اینکه شرکت فولکسواگن مقصر بوده، دست به تخلف بزرگ اینچنینی زده، در اینکه اصلا هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره، اما انتقاد در اونجاهایی هستش که یه مقداری زیاده روی در این انتقادات هست، یا یه مقداری انگار از دایره انصاف داره خارج میشه. من اگه بخوام به چند نمونه اشاره بکنم، چیزایی بودش که به ذهن خودم اومد در بعضی از ریویوهایی هم که میخوندم دیدم اونجا هم اشاره شده بود. یکیش به این مسئله بود که فضا رو یه خورده حالت شب و روزی سیاه و سفیدی انگار میدید، به این صورت که در اروپا تمام سازنده های خودرو همشون متخلف هستن، همشون قانونگریز هستن، اما در آمریکا تو گویی که همه چیز مثل گل و بلبله. و با اینکه خب همه میدونن که خودروسازهای آمریکایی هم انحراف دارن از استاندارد، اما در این فیلم بهش اشاره ای نمیشه. خب وقتی که به موضوع داستان موضوع فولکسواگن بوده، ولی صحبت از بی ام دبلیو، بنز و سایر خودروسازهای اروپایی میشه، اما اشاره ای به خودروسازهای متخلف آمریکایی نمیشه. یه اشاره کوچیکی در انتها فقط میشه که بعدها بله البته جی ام و فورد هم در ماجرا بودن، اما اونطوری که به اروپایی ها میتازه با آمریکایی ها خیلی برعکس مهربونه. و یک رویه رو آدم در کل میدید که مسئله اینه که نه تنها فولکسواگن مقررات رو زیر پا میذاره، بلکه سایر خودروسازهای آلمان هم مقررات رو زیر پا میذارن. و نه تنها خودروسازهای آلمان این کار رو میکنن، بلکه تمام خودروسازهای اروپا این کار رو میکنن. یعنی از اون کیسی که داشت در موردش صحبت میکرد، این رو کلن تعمیم داده بود به اروپا بدون اینکه راجع به طرف مقابلش حرفی بزنه. این حالت مرزبندی بین اروپایی و آمریکایی در خلال روایت داستان هم یه مقداری مشهود بود. اونجایی که هر کسی که نقش منفی داشت کار بد کرده بود، تأکید میشد که این آقا آلمانیه، شهروند آلمانه. از اون طرف ماجرا کسایی که کمک کرده بودن که قضیه لو بره، آدمای مثبت قضیه بودن، یا آدمایی بودن که آمریکایی بودن و تأکید میشه توی فیلم که آره این آقا آمریکایی بوده ولی کلن روحش اصلا در جریان ماجرا نبوده، یا اون یکی آمریکایی بوده اما در وسط قضیه متوجه اشتباه خودش شد و به راه راست هدایت شد و مثالهای از این دست. و حتی باز خیلی جالب بود راجع به آقای جان جرمن که خب فامیلیشون جرمن هستش و به معنی آلمانی، باز اونجا هم تاکید میشه که ایشون البته آمریکایی هستش. یه جایی در خود همین فیلم اشاره میشه که در دهه 1930 آلمانیا که ادعا میکردن که قرار برترین کشور دنیا باشن، خوش نداشتن ببینن که به عنوان مثال آمریکا در زمینه تولید خودرو از اینها جلوتر هستش. این مرزبندی‌هایی که الان بهشون اشاره کردم این حس رو به من القا کرد که انگاری که الان که آمریکا که سرآمد کشورهای دنیا هست، یعنی از حیث مسائل علمی، نظامی، تکنولوژیکی، صنعتی و غیره کشور شماره یک هست در دنیا، و خب در بعضی از حوزه‌ها خب شماره یک نیست، و انگار که خیلی خوش نداره از این مسئله. و به نظر من اومد، حالا شاید دارم خیلی قضیه رو دایجان ناپلونوار میبینم، اما به نظر من یک بخشی از این لحن سرزنشوار، تیکو، کنایه‌ای که در این فیلم در جاهای مختلفش هست راجب آلمان، راجب اروپا، ناشی از این اومد. یه شاهد مثال‌های دیگه‌ای هم بود، مثل، یعنی منظورم خارج از این مستند هست، مثل قضیه شرکت هواوی یا اتفاقی که روی شرکت تیک تاک داره میفته و وضع مالیات روی خودروسازهای آلمانی که توی آمریکا دارن فروش میکنن و مثال‌های این چنینی. البته من روی مقداری هول داد به این جنبندی، شاید هم من دارم اشتباه فکر میکنم، ولی در صورت چیزی که خیلی به چشم میومد همین بی‌طرفانه نبودن این مستند بود. باز مثال دیگرش ارجاعات زیادی بود که توی این فیلم داشت به هیتلر و دوره زمامداری حزب نازی، دوره‌ای که آلمانیا خیلی بهش افتخار نمی‌کنن، بلکه باعث شرمساری ملیشون هستش، ولی در این مستند هیچ ابایی وجود نداشت که در هر فرصتی پیش میومد یک ارجاعی به اون دوره بشه. و با اینکه اون دوره به هر حال تموم شده و به تاریخ پیوسته و الان بازیگرانی که در شرکت فولکسواگن هستن یا در سایر خودروسازهای آلمانی هستن آدمای دیگه‌ای هستن از جنس دیگری، و انجام این مقایسه‌ها و هی ارجاع دادن به تاریخ و به رخ کشیدن این مسائل که بله اینها هم راه همون کسی رو دارن میرن که شرکتشون رو افتتاح کرده و غیره، این شایبه رو در بیننده به وجود میاره که این یک روایت منصفانه یا یک روایت بی‌طرفانه نیست. من اینجا لازم میدونم که تشکر بکنم از همه شما به خاطر صبر و شکیبایی که داشتید. در اپیزود اول کیفیت صدا اصلا خوب نبود و امیدوارم که در اپیزود دوم الان این مشکل برطرف شده باشه و شما از کیفیت صدا حداقل راضی باشید. و من پیام‌هایی رو گرفته بودم از شما دوستان و پیشنهادات و انتقاداتی رو مطرح کرده بودید. سعی می‌کنم که اونها رو در اپیزودهای آتی جبران بکنم و ممنون که با من هستید و امیدوارم که در اپیزودهای بعدی هم با من باشید. در روزهایی که من درگیر ساخت اپیزود دوم این پادکست بودم، ایران عزیزمون یکی از بهترین فرزندان خودش رو از دست داد. هنرمند بزرگی که به هنر و ادبیات این کشور خدمات بسیار زیادی کرد، همیشه در کنار مردمش موند و به همین دلیل هم در قلب مردم ایران همیشه ماندگار خواهد بود. لحظات آخر این اپیزود رو با گرامی داشت یاد اون بزرگوار به پایان میبریم. سپاس و بدرود.
من محمد رضا شجریان، فرزند ایران، صدای من جزی از فرهنگ کهن ایرانه که میخواد یادآور بشه به مردم جهان که ما دارای چه فرهنگی بودیم، فرهنگ انسانی، فرهنگ عشق، صلح و صفا. و پیامی جز دوستی، عشق و زندگی و خوشحالی در زندگی برای مردم نداریم. اگر هم گله میکنیم برای این است که نارسایی ها برطرف بشود و زندگی به مردم برسد.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.